أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأعن الأبصار قلوبنا بالضياء نثرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد راجب تقسيم مقاصد هجمالا بحث کردیم و در یک تقسیم کلان مقاصد دین مورد اشاره قرار گرفت و در مقابلش مقاصد مربوط به اضلاع هندسی معرفتی دین که ما چون راجع به شریعت بحث میکنیم مقاصد و شریعه، این تقسیم مقاصد شریعه رو در 15 تقسیم مورد بررسی اجمالی قرار دادیم. البته من وقت گذاشتم و آیات و روایات مربوط به هر تقسیم رو هم اجمالا استخراج کردم که دیگه ما برنه میگردیم به بحث. یکی از مسائلی که باید مطرح بشه اینه که اونا که از مقاصد شریعه سخن میگن معمولاً مقاصد شریعه رو همطوری که در تقسیمات هم آمد در یک مرحله تقسیم میکنن به مقاصدی که در اصطلاح خودشون به اصطلاح ضروریاتن یا حاجیاتن یا تحسینیات. در روی این تقسیم تقسیم کلانشون هست. بعد میان ضروریات رو به 5 قسم معمولا تقسیم میکنن، 5 نوع. در واقع هدف رو که دین آمده که این 5 غایات رو تأمین کنه مطرح میکنن. گرچه همینطور در طول مباحث توسعه دادن و متأخرین مخصوصا مواردی رو افزودن، ولی اونچه که نظر مشهور این هاست و معمولا بر اون تکیه دارن اون 5 تاست. ما یه بحثی رو در گذشته مطرح کردیم مبنی بر این که وجهی دلیلی نیست بر حصر که ما حتما بگیم این 5 تاست. اصولا باید رفت سراغ آیات و روایات دید که خود شارع چه اهدافی رو از تشریع و احکام منظور داشته. ما بعد از لسان خود شارع بشنفیم این مسئله مهم رو. و اجمالاً در وهله اول هم قهرمان باید به نحو استقرایی انسان مراجعه کنه به آیات در سراسر قرآن کریم، احیاناً احادیث نبوی و حضرات ائمه علیهم السلام و موارد رو استخراج کرد. اونچه که غایت دیگه، به هر حال دین آمده که اینها اتفاق بیفته. مثلا از اجراء شریعت بنابراین است که این مقاصد تحصیل بشه و خاص شریعت رو ما داریم تأکید میکنیم. مجال میخواد اینجور کارها، چون اگر بخواد کار جامع و دقیق و منسجمی انجام بگیره باید سراسر قرآن رو برای بعضی از این مباحث انسان فحش کنه، مراجعه کنه. و حتی مراجعه یک بارم کفایت نمی کنه. گاهی بعضی از موضوعات انسان باید 2-3 بار قرآن رو سراسر قرآن رو ببینه. در بعضی از موضوعات ما این تجربه رو داشتیم. الان برای فقه زیست فناوری با اینکه یه مرحله 3 تن از دوستانی که در درس شرکت میکنن سر و سر قرآن رو تقسیم شد به سه بخش، مرور کردن، آیات رو استخراج کردن. یه مرحله مجموع آیات رو من به اجمال بحث کردم برای اون جلسه که بحث فقزیسپن و بریست و به تعبیری غربالگری کردیم ببینیم این آیات که دوستان در آوردن کدوم درسته و دقیق تأثیر داره یا مرتبطه، کدوم احیانا مرتبط نیست. و الان دوباره گفتیم که یک دور دیگه از نو کل قرآن دیده بشه، در اینی که قبلشان یه ساختار مفصلی برای فقه زیست فناوری متعیه کرده بودیم، در اختیارشون بوده که چه مسائلی در زیست فناوری مطرح میشه و همچنین در فقهش، هم مسائل فلسفی، هم مسائل کلامی و الهیاتی، هم مسائل حقوقی، هم مسائل اخلاقی، هم مسائل فقهی. ما که حالا داریم بحث فقهیشو میکنیم و مقدمتاً یه چیزی حدود 100 صفحه نوشتیم راجع به مباحث فلسفه زیست فناوری و الهیات زیست فناوری و حقوق و اخلاق زیست فناوری، مختصری راجع به قواعد فقهی زیست فناوری، بعد وارد مباحث زیست فناوری خود فقه زیست فناوری شدیم. چند ساله ساختاری طراحی شده در اختیارشون بوده، بازم به نظر من از مجموعه آیات که در قرآن میشود مرتبط با این عنوان ها و محور هایی که اشاره کردن در زیست فناوری یافت و استفاده کرد، شاید این دوستان ما یک دهم رو هم حتی با وجودی که کل قرآن رو دیدن و با حوصله هم سه نفر دیدن، در واقع یک دهم آیات هم استخراج نشد. قرآن کریم جوریست که انسان وارد بحثی میخواد بشه در قرآن، معجزه آسا با انبوهی از مطالب میتونه خارج شه. به اقیانوسی میماند که شما وقتی وارد میشید انواع محتویات و ارزش ها و عناصر زی قیمتی انسان مواجه میشه و همواره با دست پر و مشبع از اقیانوس خارج میشه. تصور میکنید که اصلا قرآن راجع به این مسئله است. به کرات من تجربه کردم که آدم وقتی در یه موضوع میخواد تو قرآن کار کنه، اول خب بعضی آیات به ذهن آدم میرسه، وقتی وارد قرآن میشه آدم، خصوصا اگر فصل استقرا انسان بکنه و استقصا بکنه استقرا رو، احساس بکنه قرآن اصلا محور اصلش همین مسئله است. موضوع دیگه هم که وارد میشید باز همین حالت به آدم دست میده که انگار محور اصلی مباحث قرآنی آن است. این بافت و ساخت قرآن اعجاز آمیزه، انسجام قرآن و کمال قرآن. در هر حال باید به قرآن مراجعه کرد با این نگاه که ببینیم مقاصد شریعت چه چیزهاییست. اجمالا در حدی که به نظر می رسید من مواردی رو نوشتم و عمده به اصطلاح پیام این بحث امروز ما بعد از ارائه تقسیمات که اجمالا مرور کردیم این است که بگیم اولا این 6 یا 5 مقصدی که آیون مطرح می کنن فقط نیست مقاصد قرآن و مقاصد شریعت، و بگیم که مقاصد بیش از این هاست، از فراوانی بیشتری برخوردار هست، و هم این که بتونیم به یک چارچوب منسجمی احیانا برسیم. کمون که هنوز من راجع به تقسیمات مقاصد هنوز در حال تأمل هستم که ببینم آیا می شود اینها رو به صورت یک درخواره تنظیم کرد یا نه. با این 15 تقسیمی که آمد اینها به هر حال از جهات مختلف از زوایای گوناگونه، ما بتوانیم اینها رو به یه شکلی تبدیل به یک ساختار بکنیم، به یک درخواره برسیم. من معمولا در بحثایی که کثیر الاضلاع این کار رو میکنم. الان همین نموداری که پشت سرتون هست روی شبستان نگاه کنید، این در واقع اون نظریه الحکمه که دوستان زحمت کشیدن تبدیل کردن به نمودار، یعنی مباحثی رو که ما داریم تو فلسفه الحکم عصرهای چهارشنبه بحث میکنیم، کل در واقع مباحثی است که باید در فلسفه الحکم به اصطلاح ارائه بشه که دقیقا تبدیل کردن به نمودار، یعنی قابلیت نمودار شدن داره مباحث. در مسئله مقاصد هم که البته بخشی از فلسفه الحکمه، در اون بحثایی که ما راجع به فلسفه الحکم داریم طرح میکنیم، یه فصلش مسئله مقاصده که اینجا بحث میشه دیگه. در فلسفه الحکم دوره ما بحث نخواهیم کرد و احیانا ممکنه که مطالب به شکلی که الان تنظیم میشه در همون مجموعه کتاب فلسفه الحکم قرار بگیره. فلسفه الحکم اوائل بحث گفتیم یا بخشی از حیثی بخشی از فلسفه اصوله، از حیث دیگر بخشی از فلسفه فقه. و در حال حاضر که ما داریم فلسفه اصول رو تدوین میکنیم که در چند مرحله فلسفه اصول رو بحث کردیم، در یه مرحلهش هم چند سال طول کشید گرچه تمام نشده، به حال یه بخشش فلسفه حکمه که این مجموع بحث فلسفه حکم دو جلد لااقل میشه که بخشی از فلسفه اصول خواهد بود. در هر حال این بحث هم همینطور، این بحث هم بخشی از فلسفه حکم که هم میتواند از جهتی بگیم فلسفه فقه هست، فلسفه شریعت هست، از حیثی میتوانیم بگیم که این فلسفه اصول هست که توضیح دادیم یه جلسه. و مرور بر آیات خیلی کمک میکنه به اینکه انسان به مطالب عمیق و عمیقی دست پیدا کنه. اجمالا اهداف رو و مقاصد رو مرور کنیم. یکی از اونها کرامت الانسان ذاتیه و وجوب الحفاظ علیها مهما امکن. این یک مقصد شریعت است، کل دین است، ولی خصوص شریعت این حیث رو داره. اما این عنصر کرامت انسان، کرامت ذاتی انسان در اخلاق هم هست، در معنویت هم هست، در عقاید هم هست. در عقاید انسان جایگاه خاصی داره، در کلام ما انسان جایگاه خاصی داره، ولی مستقیما بهش پرداخته نمیشه متاسفانه. و مبدع این مسئله در شیعه علامه شهید مطهری است. ما یه مقاله‌ای داریم، علامه مطهری بنیادگذار کلام جدید شیعی، یکی از خصوصیات این مکتبی که علامه شهید مطهری طراحی کرده برای کلام جدید شیعی این که انسان شناسی رو کرده بخشی از کلام. این دقت ارزشمندی است که ایشون داره. مجموعه دفترهای جهانبینی یه جلدش انسان شناسیه، یعنی جز مباحث کلام قرار داده و درست هم هست. در هر حال هم در کلام جایگاه داره، هم در سایر بخش‌های دین، خصوص شریعت در این مسئله پررنگ‌تره. حفظ کرامت ذاتی انسان بسیار پررنگه. توجد للانسان کرامه و قیمه ذاتی قد اعطا الله له کما قال سبحانه و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يجب على الكل التحفيظ عليها ما دام الانسان حافظا لها نفسه. تا زمانی که کسی به کرامت ذاتی خودش توجه داره کرامتش باید حفظ کرد. اما کسی که کرامت ذاتی خودش حفظ نمی کند، التزام ندارد، او از عزت انسانی ساقط میشه. در اون صورت است که ولی وقتی نمیفهمد جایگاه خودش رو در هستی و وقتی نمیفهمد که باید با کانون هستی خدا پیوند برقرار کنه، کافر میشه، مرتد میشه. این خودش تنزل میکنه از کرامت ذاتی و لزوم وقت احکام و قواعدی داره. دوم، تعظیم الحیات و وجوب صیانتها مهما امکن. مقصد دیگه تعظیم حیاته. خود زیست، زندگی در اسلام ارزشمنده و بسیاری از قواعد و شرایع دینی برای حفظ حیات، اهم از انسان و غیر انسان. البته انسان برجسته است، یعنی اسلام برای حفظ حیات حیوانات هم ارزش قائله. اسلام برای حفظ حیات نباتات هم ارزش قائله. و واقعا کشتن حیوان بی جهت، بدون حکمت، بدون در واقع فائده معتد دنبه، بسا مطلقا جایز نباشه. دست کم در بعضی از احکام تصویب این شده. این احتیاج به کار فقهی جدی داره و در بخشی از مباحث فقه زیست‌بنابری این بحث مطرح میشه. در فقه زیست‌بنابری مثلا یه بخشش فقه محیط زیسته، حفظ محیط زیست. حفظ محیط زیست یعنی حفظ همه حیوانات، حفظ همه گیاهان. برای اینکه بی جا و بی جهت وقتی شما یه حیوانی رو میکشید، یه عنصر رو از بافت حیات حذف میکنید و این مضراتی داره. خیال نکنید مثلا فرض کنید که حشرات موذی هستند. نه خیر، حشرات مأموریت دارند در محیط زیست و اگر این رو از بین ببریم بسیاری از مشکلات به وجود میاد. گیاهان هر کدوم مأموریتی دارن و نقشی دارن، کارکردی دارن. حذف اینها زیانباری، یکی از خطراتی که الان در دنیا مطرحه. این به اصطلاح، برغم که من مخالف مطلق تراریخته ها نیستم، ولی یعنی تراریخته ها و دستکاری ژنی در مثلا نباتات یا حیوانات یا هر موجودی، این خب ظاهراً برای ارتقاء وجود مثلا حیوان دستکاری ژنتیکی میشه یا ویرایش ژنومی مثلا میکنن، یا گیاه رو مثلا فرض کنید که ویرایش ژنی میکنن، احیانا بیماری رو از گیاه میزدایند با ویرایش ژنی، ژن حیوان رو اون عنصر بیماریزا رو مثلا ازش میگیرن و جای دیگه چیز دیگه جایگزین میکنن. ظاهرا این گیاه اصلاح میشه، اصلاح نبات میشه، ولی میگن بسیار مضره. به هر حال من کاری فعلا در این مسئله به این موضوع ندارم، ولی میخوام از خودم که حفظ حیات علل اطلاق مهمه. حیات انسان به طور ویژه از اهمیت مضاعف برخوردار است. این مسئله بسیار مسئله پر اهمیتی است. یکی از خطراتی که میگن امروز حیات رو تهدید میکنه اینه که ما تنوع زیستی رو از بین ببریم. حتی بیاییم بگیم آقا مثلا انواع گیاهان رو داریم، گیاهان مقاوم داریم، درختان مقاوم داریم، یا میتونیم گیاهان غیر مقاوم رو که در مقابل بیابی گرما مقاوم نیستن، بیاییم با دستکاری ژنتیکی مثلا اونها رو بکنیم مقاوم، آب کم بخوان یا از گرما آسیب نبینن. و رفت رفته ما بیاییم گیاهان دیگر را از بین ببریم، گزینش کنیم و گیاهان، همه گیاهان مثلا بشن مقاوم، میگن بسیار میتونه خطرناک باشه. این تنوع زیستی رو نباید از بین برد. این است که مسئله تعظیم حیات علل اطلاق فوق العاده مورد اهتمام شریعت و زیست انسان از یک فوق العاده‌ای داره برخوردار هست که واقعا بی‌نظیر در لسان اشاره.
کرامت انسان و حفظ صیانت حیات الان مکتب قلبی تفاوت تعارض دیگه اونا میگه حتی طرفتون اجازه کرامت خودشون اجازه داره خودشون بکشه.
بله دیگه، محترمانه پدر رو مادر رو، پدر بزرگ و مادر بزرگ رو حمام میبرن، لباس نو میپوشونن، بعد باش میبوسنش، خداحافظی میکنن و میکشنش، یعنی دارو میدن میمیره. یعنی مرگ ترحمی، چون اذیت میشه، مریض پیرمرد اذیت داره میشه، خب بمیره راحت چی، یعنی مرگ ترحمی. بلی اینا خلاف موازینه.
مخالفه این هم هست، ادهی هم اینا افرادی که خیلی در واقع توانمند هستن، اینا رو
فریزشون میکنن، فریز میکنن بمونه برای
یعنی جسدشون رو فریز میکنن، شاید یه روزی بتونن اونا رو بازی میکنن.
به هر حال در هر صورت این موضوع، موضوع حفظ حیات از یک نگاه فوق العاده متعالی در اسلام مطرح است. و خدای مرز مرحوم علامه جعفری میگفت یک قاعده قانونی در اسلام داریم، یک مساوی است با بی‌نهایت. این تعبیر رو میکرد، میگفت قاعده یک مساوی است با بی‌نهایت. همین آیه 32 سوره مائده رو که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این که یه نفر رو احیا، نفس احیا شود، انگار کل بشریت احیا شده، انقدر ارزش داره. این قاعده قاعده طلاییه، واقعا قاعده ایست که در هیچ مذهبی، مکتبی و فکری یافت نمیشه. این قاعده، این نشون دهنده ارزش فوق العاده حیات در مثلا حیات انسان در اسلام. ما ورد فی هذا الآیه الشریفه یعبر عن قاعده ذهبیه نفیسه و هی ان النفس الواحده هناك تساوق و تساوی اللانهائی من النفوس. این هم قاعده طلایی، در واقع یک مساوی است با بی‌نهایت.
این فیلز جنگ جزو همین حفظ حیات محسوب میشه؟
اگر اصلش اثبات شد، چون اینا بعضی از ادعاهایی که تو حوزه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و مسائل جدید مهندسی ژنتیک همین بهش بیان ویرایش ژنی، اینا بعضیش ادعاست و رضا معلوم نیست اثبات شد.
مثلا پدر و مادر میگیرن و این رو نگه
میدارن
توی فریز
10
سال مثلا بعد میان.
بله میگن، میگن ولی تجربه نشده هنوز، گفته میشه. و اگر چنین می بود باید در تاریخ اتفاق می افتاد، چون در تاریخ مواقعی پیش آمده که بعضی جاها حیواناتی یخ زدن، فلس شدن خودشون به اصطلاح. الان هم کنون دامان که برید تو قله یه سری گوسفند دیده میشه که اینا سالها اونجا می چریدن یه یخ زدن. در سیبری من رفتم دیدم یه اون معمول بوده این بزرگانشون با لوازم و وسائل خیلی قیمتی به اصطلاح در شرایط خاصی قرار می گرفتن، اینو یخ می زدن می موندن و این وسائلشون رو می برن اون ور دنیا که اونجا استفاده کنن. یک اسبی با یک درشکهی با فرشی که روش مال 2200 سال پیشه، فرش هم ایرانیه، دیدم من فرشو در روسیه است به اصطلاح. این مثلا فرض کنید که اینطوری، اگر اینه بره این گوسفندای کلا رو کوه دامنبند اینا رو زنده کنه، این میشه شدنی؟ البته ممکنه بگن با یه شرایطی باید این یخ زدگی صنعتی انجام بپذیره.
الان اسپرم
رتبه
مکرو با هم دیگه
لباق
میدن، این رو
تو
اون حالت نگه میدارن.
بله این هست، با که به اسلام اسپرم هست تو ایران هم داریم، برحال اینا هست. ولی این که آیا اون فرق میکنه، اجزا فرق میکنه، به اونجا هم گرچه در اسپرم و تخمک احیانا عناصر حیاتی هم اینها زنده و ممکنه اینجور باشه. مثلا همین ویروس در واقع کوچکترین موجود زنده است، زنده است، از نوع موجود در واقع عنصر حیات درش هست. نه همین ویروس هم همینطور، ویروس کرونا موجود زنده بود دیگه، حالا خیلی زنده است دیگه، عنصر در واقع حیه. در هر صورت اینکه انسان به اون صورت فریز بشه و 50 سال 100 سال 500 سال دیگه احیانا، این نمیخوام انکار نمی کنم، ولی اونا که اهل فنن تردید میکنن امکانش رو، چون همه تجربه نشده. از گذشته این بحث مطرح میشود، مگر خب الطاف الهی، اصحاب کهف 300 سال 190 سال بودند و بعدم زنده شدند و دوباره برگشتند به حالت. به حال این امکانش رو انکار نمیشه کرد علی الاطلاق، اما باید اثبات شد.
در واقع از بین مردن
موجودات
دیگه مثل حیوانات و گیاهان بوده، از قسمت آیه که فرمودین او فساد فی الارض.
نه این
چون ما خواستیم تعظیم حیات رو هم برای انسان هم برای
گفتیم اون قانون طلایی این قسمته و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این داره میگه حیات چقدر ارزش داره. بله اونام هست، اون که بگیم اگر کسی خود فرد به جای موجود ارزشمند بودن بدل شد به یه موجود ضد ارزش، اون دیگه حیاتش ارزش نداره، برای اینکه اون داره حیات دیگران رو به خاطر میندازه. اون شرط کردیم میگفتیم در صورتی که خودش حفظ کنه حیاتش رو، به سلام از قبل خودش احیانا از این از حال ارزشی خارج نشود، حیاتش ارزشمند. اما اگر خودش خاص به خودش تنزل داد وجود خودش رو، طبعا اینطور نیست. لا یخفا علیک من تلبیب ان حق الحیات لا یختص بالانسان حسب و ان هذا الحق یوجد لکل الکائنات الحیه تماما فلا یزول احد ازالته عنها بلا جهت معقوله. تعظیم العقل یک مقصد دیگه است. تعظیم العقل به وجوب الحفاظ علیه، که خدا متعال عقل رو ارزشمندترین وجود تلقی کرده. این حالا در ماهیت عقل و مباحث که دقیق باید بشود و اینها جای خود، ولی اجمالا میدونیم که بعضی از منابع روایی ما خصوصا کافی، خب مجموعه بحث عقل و جهل رو چقدر وسیع و چقدر عظیم تلقی میکنن و انسان رو به عقلش ارزش گذاری میکنن. اصلا انسان به عقلش انسان است، اصلا تکلیف برای عقله. انسان چون عاقله، خردمنده، مکلفه و الا مکلف نمیشد، شریعتی نمیامد اصلا. حیوان تکلیف نداره، جماد تکلیف نداره، نبات تکلیف نداره. ارزش عقل در جای خودش به اصطلاح روشنه و این حفظ عقل از جمله مقاصده که بسیاری از احکام برای اینه که عقل حفظ بشه، عقل تقویت بشه. یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمه فقط اوتی خیر کثیرا. اما فهم این مسئله که خیر کثیره از هر کسی باز بر نمیاد و ما یذکر الا اولو الالباب. انما رسول خدا فرمودن انما یدرک الخیر کله العقل. هر چی بخواید تشخیص بدید به عقل. ولا دین لمن لا عقل له. این از پیغمبر ماست، کسی که عقل نداره دین نداره. یعنی دین و عقل مساوق همن، اصلا تفکیک نمیشن، مساوق همن. قواعد الاسلام سبعه، اولها العقل. القوة التي بها يعلم الانسان و يميز و يدرك هو العقل. العقل الخالص من الهوى و الشهوات، البته منظور قطعا. حق دیانه باز حق دیگریست، ارزش دیگریست، مقصد دیگریست. احکام شریعت بخش قابل توجهی از اون برای حفظ حق دیانت، چیزی که بشریت امروز بسا بگیم منکرشه و به سادگی به ادیان اهانت میشه و به سادگی انسان سلب میشه حق دیانتش. در بعضی جاها ممنوعیت ایجاد میکنن، دیانت از متن فطرت آدمی برخواسته، حق اوست. همطوری که برای حق تنفس قائلیم، حق حیات قائلیم، حق غذا قائلیم، حق سایر نیازها رو، و مهمترین نیاز آدمی حسب فطرتش دیانتشه. و دین پاره ای از احکامش برای این است که دین حفظ شه، دیانت حفظ بشود. تعظیم الارض و ضرورت سیانتهی و الحفاظ علیه. آبرو ارزش داره. روایت که از رسول خدا داریم، مرحبا بالبیت ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله، خطاب به بیت میفرمود. و الله للمؤمن اعظم حرمتا منک، مؤمن از تو مهمتره. لان الله حرم منک واحدتا و من المؤمن ثلاثه، ماله و دمه و ان یذن به ظن السوء. ارز و آبرو، بدگمانی به یک انسان، به مؤمن جرمه. به هر حال یکی دیگه هم بحث در واقع ارزه و اجازه بدید باقی رو به جلسه بعد مکر کنیم. سلام.